بر اساس اطلاعاتی که در حال حاضر موجود هستش و اطلاعات خود پنتاگون اینها رو بیرون داده، ما میدونیم که تعداد 7 بمب نقطه زن برای زدن 7 هدف در این حمله هوایی استفاده شده و خودشون گفتن که اینها بمب‌هایی هستن به وزن 500 پوند. خب اگر هم اینا نقطه زن باشن احتمالاً از نوع GBU-54 یا GBU-12 یا 38 هستن. این چیزی هستش که خودشون اعلام کردن و گفتن و جزئیات بیشتری از سوی آمریکا منتشر نشد از این عملیات، اینکه چقدر روی زمین کشته شدن و چه هدفی دقیقاً نابود شده با این بمب‌ها. ما یک سری اطلاعات بیشتر بر اساس سایت‌هایی که هستن برای رهگیری هواپیماهای نظامی و غیر نظامی توی اینترنت یا فضای مجازی ما اینها رو پیدا کردیم. به عنوان مثال من میتونم بگم که در این عملیات دو فروند هواپیمای سوخرسان شرکت داشتن از پایگاه العدید در قطر و به جنگنده‌هایی که در این عملیات شرکت داشتن سوخت رساندن. این معنیش این هستش که در این عملیات احتمالاً از هواپیماهای جنگنده F-15 یا F-16 استفاده شده از نیروی هوایی آمریکا. این جنگنده‌ها در پایگاه‌هایی که در منطقه هستند، من میتونم اشاره بکنم به پایگاه هوایی العدید در قطر و همچنین پایگاه هوایی الزفره در امارات و همچنین پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان سعودی که این جنگنده‌ها در حال حاضر در اونجا مستقر هستند. یعنی اگر این حمله صورت گرفته بوده، این جنگنده‌ها از این پایگاه‌ها به پرواز درآمده بودند.
می‌خواستم آقای تقوایی در ادامه جزئیاتی که دارین ارائه میدین کمی هم درباره اهمیت منطقه‌ای که مورد حمله قرار گرفته بیشتر برامون بگید.
بر اساس تصاویری که منتشر شده، یک سری کانکس در این حمله هوایی تخریب شده و این کانکس ها توسط نیروهای کتاب حزب الله یا تیپ 46 هشت شبی استفاده می شدن برای کنترل مرز در یک منطقه در نزدیکی روستای القائم و همچنین روستای ابو کمال در سوریه. این منطقه خیلی اهمیت داره به خاطر اینکه یک شاهراه ورودی هستش از عراق به خاک سوریه. اسلحات از ایران حالا منتقل میشه از راه زمینی به عراق و از راه زمینی به سوریه منتقل میشه، از این گذرگاه مرزی عبور میکنه. چیزی که بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه دیدیم این بوده که تعدادی کامیون حامل تسلیحات مورد هدف واقع شدن، یعنی 3 دستگاه کامیون. این چیزی هستش که برخلاف تصاویری که موجود هستش و فیلم هایی که به دست اومده هستش، یعنی ما در این تصاویر میبینیم که یک سری اهداف ثابت، یعنی یک سری اهداف غیر تایم سنسیتیو که زمان عملیات براش مهم نبوده از قبل انتخاب شده و این اهداف زده شده مورد اصابت بمب قرار گرفته و نه خودرویی که حالا تسلیحات در اون بوده باشه. همچنین گفته شده که در این حمله هوایی 22 نفر کشته شدن. ابتدا گفتن 17 نفر و بعدن گفته شده 22 نفر، ولی بر اساس تصاویر و اطلاعاتی که در دست هستش در عراق، ما در اینترنت در فضای مجازی هم میتونیم ببینیم در خبرگزاری های خود عراق و همچنین هشت شبی اعلام کرده، در حال حاضر فقط اسم یک نفر از تیپ 46 هشت شبی بیرون اومده که کشته شده. این احتمال بسیار وجود داره که این حمله به شکلی صورت گرفته که تلفات نیروهای ایرانی و همچنین هشت شبی تا حد امکان کاهش پیدا بکنه و شاهد هستیم که اطلاعات خیلی خیلی کمی از این حمله بیرون اومده از سوی پنتاگون و حتی تایپ هواپیماهای جنگنده‌ای هم که در این حمله شرکت کردند را هم برخلاف دفعات قبلی به عنوان مثال در تاریخ 8 دی 1397 اگر خاطرتون باشه یک حمله هوایی صورت گرفت در پاسخ به اون حمله که هشت شبی به پایگاه کیوان داشتش در کرکوک. ما بعد از اون حمله هوایی شاهد فیلم‌هایی بودیم، آمریکا اینها رو منتشر کرد که نشون میده چه اهدافی مورد بمباران واقع شده و همچنین چه نوع تجهیزاتی در این حمله هوایی مورد استفاده واقع شده، ولی ما در این حمله هیچ فیلم و اطلاعات بیشتری مشاهده نکردیم که این معنیش میتونه این باشه که خیلی طرف آمریکایی سعی میکنه تا از تشدید شدن درگیری نظامی بین ایران و آمریکا جلوگیری بکنه، یعنی دولت آمریکا قصدش این هستش.
آقای تقوایی، پیرو صحبت شما، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفته که آمریکا دقایقی قبل از حملات هوایی به این منطقه روسیه رو در جریان گذاشته. چرا روسیه رو در جریان گذاشته؟
ما شاهد هستیم که در روزهای گذشته یک سری عملیات هوایی توسط نیروهای روسیه صورت گرفته بر علیه داعش در خاک سوریه. و این مسئله خیلی طبیعی هستش. در زمانی که این حمله هوایی از سوی آمریکا صورت گرفته، در اون منطقه جنگنده‌های روسی هم پرواز می‌کردن و برای اینکه اینجور تصور نشه که جنگنده‌های آمریکایی که در حال نزدیک شدن به اون منطقه هستن قصد مزاحمت دارن برای جنگنده‌های روسیه، یعنی ممکن بود که این مسئله باعث درگیری نظامی باشه، لذا به طور طبیعی مثل دفعات قبل طرف روسی رو مطلع کردن از این حمله هوایی تا از بروز هر گونه درگیری نظامی ناخواسته جلوگیری بشه بین آمریکا و روسیه.